بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 183 صفحه 14 المسألة الرابعة في أن النفس ليست هي البدن. بعدی که نفس رو تعریف کردیم گفتیم نفس مزاج نیست، الان میخوام بگیم که نفس بدن هم نیست. بعضی ها گمان کردن نفس همین بدن ماست، ایشون در این مسئله میخواد ثابت کنه که نفس بدن نیست. مزاج کیفیت بود، عرض بود، اما بدن جوهره، جسمه. گروه اول میگفتن نفس کیفیت هست و مزاج هست، یعنی عرضه. این گروهی که الان میخوام قولشون رد کنیم میگن که نفس جسمه، بدنه، جوهره. مزاج بودن نفس رو به سه دلیل باطل کردیم، بدن بودنش رو هم به سه دلیل باطل میکنیم. سلام علیکم. دلیل اول اینه که ما گاهی از اجزای بدنمون، از بدنمون و اجزای بدنمون غافل میشیم، چه اجزای ظاهری چه اجزای باطنی. از اجزای باطنی بیشتر غافلیم، حتی گاهی از اوقات اصلا اجزای باطنی رو نمیشناسیم، تصورش هم نمی کنیم، اما از خودمون غافل نمیشیم. دائما توجه به خودمون داریم، ولو به این توجهمون توجه نداشته باشیم، ولی به اصل خودمون توجه داریم. لذا خطری که اتفاق بیفته زود دفاع میکنیم، چون خودمونو تصور میکنیم، علم به خودمون داریم و لذا سعی میکنیم خطر رو دفع کنیم. اگر یه منفعتی پیش میاد و ما متوجه منفعت میشیم سعی میکنیم جذبش کنیم، و در مواقع دیگر در وجدان ما خودمون رو تصور میکنیم. از خودمون هرگز غافل نمیشیم، حتی معتقدن که در زمان بیهوشی هم، در زمان خواب هم غافل نمیشه انسان از خودش. حالا در وقتی بیهوشی غافل بشه یه حرف دیگریست، اون رو هم بعضی احتمال دارن که غافل نمیشه. علایه های ما از خودمون غافل نمیشیم، ولی از بدنمون غافل میشیم. پس خودمون بدنمون نیستیم، خودمون اون نفسیم، نفسی که غافل ازش نمیشیم. قیاس به این صورت در میاد، نفس مورد غفلت واقع نمیشود و بدن گاهی مورد غفلت واقع میشود. چیزی که هر یه، این مقدمه اول، مقدمه دوم، چیزی که هرگز مورد غفلت واقع نمی شود با چیزی که گاهی مورد غفلت واقع می شود تفاوت داره، پس نفس با بدن تفاوت داره. این دلیل اول بود برای این که نفس غیر بدنه. مقفول و ان با غیر مقفول ان مقایره، مقفول ان بدنه، غیر مقفول ان نفسه. این دو تا با هم مقایرند، پس نفس و بدن با هم مقایرند. صفحه 183 هستیم، صفحه 14. مسئله چهارم در این است که نفس بدن نیست. قال و لما تقع القفلت و ان، عبارتی رو که صدر مسئله سوم آوردیم ملاحظه کنید. وحیه، قال وحیه یعنی نفس، مقایرتون لما یه شرطون فیه، عبارت اینطور بود. حالا میگیم ولی ما تقعال قفلتوان، این ولی ما تقعال قفلتوان اصلا ولی ما یه شرطون فیه. نفس مغایر است با مزاجی که این نفس شرط است در اون مزاج، این عبارت قبل بود. و نفس مغایر است با بدنی که تقعال قفلتوان، با بدنی که غفلت ازش واقع می شود. نفس مغایر است لما، یعنی با بدنی که تقعال غفلت و ان، غفلت از او واقع می شه و حاصل می شه. یعنی از بدن غفلت می شه ولی از نفس غفلت نمی شه. این عطف بر اونجاست و اشاره به اولین دلیل بر علیه کسانی که قائلن به این که نفس و بدن یه چیست. اقول و زهر من لا تحصیل له، لا تحصیل له منش این مفادی که الان به ذهن میرسه نیست، نه یعنی کسی که تحصیل نکرده الا نیامخته. من لا تحصیل له یعنی کسانی که دنبال دلیل نیستن، حرف میزنن ولو با دلیل هم اثبات نشه. محصلین یعنی طرفداران دلیل، به مشا میگفتن محصلین چون طرفدار دلیل بودن و بدون دلیل حرف نمیزدن، سعی میکردن همه مطالبشون رو با دلیل اثبات کنن. این هم که رایجه میگن مناقشه در مثال از درب محصلین نیست، منظورشون از محصلین کسانی که دانشجویان یا دانش آموزن نیست، خلاصون از محصولین این طرفتان دلیل. یعنی در مثل مناقشه نمی کنیم، می بینیم دلیل چه دلالت می کنیم. حالا دلیل اگه دلالت کرد ما با دلیل حرفمون رو زدیم و بیان کردیم، مثال غلط آوردیم، خب آوردیم، اصل مطلب اون درسته چون با دلیل گفتیم. در مثل محصولین مناقشه نمی کنند، این اونی که دنبال دلیل هم می بینن مختزای دلیل چیه، کار ندارم این که مثال چیه. پس محصل هر جا گفته میشه در این توی کلمات یعنی طرفداران دلیل. من لا تحصیل الله یعنی کسی که دنبال استدلال نیست و با استدلال سعی نمی کنه حرف بزنه. ذهب من لا تحصیل الله به این که نفس ناطقه بدن است. مصنف این رو، این مذهب رو به وجوه ثلاثه باطل کرده. بچه اول این است که انسان گاهی غافل می شود از بدنش، از اعضاش، از اعضاء بدن و اجزاء بدن، اون اجزاء ظاهر و باطنش، در حالی که واب حالی است، در حالی که واب متصور اون لذاتی و نفسه، در همون حالی که غافل از اعضاست خودش رو تصور میکنه، نفسش رو تصور میکنه. پس واجب است که اون بدنی که ازش غفلت میکند مغایر باشد با این نفسی که همیشه تصورش میکند. خب مرحوم علامه از نظر ادبی این عبارت خواجه رو توضیح میدن و میفهمند از پس بر اون لماهیه شرطون شد. پس با این توضیحی که دادیم معلوم شد که قول مصنف که گفت ولی ما تفع القفلت و ان، که این متنی بود که الان داریم توضیحش میدیم، از پس بر قولش که فرمود لماهیه شرطون شد که در اول مسئله سوم گذشت. و عبارت اینطور میشه ون نفسو مرجع ضمیر هیه مغایرتون لماهیه شرطون فیه، یعنی از همون قول قبلی مصنف تا این قول جدیدش همه رو معنا میکنه، یعنی هیه مغایرتون لماهیه شرطون فیه و لماتقاول قفلتون، همه اینو معنا میکنه. لست حالت دو رو اینا که وسط واقع شده بود اینا رو کاری نداره، ولی هیه مغارت لماهیه شرطوفی رو معلوم میکنه، لما تقرار قفلت و الهام هرش عصم گیره. عبارت این طور میشه ای و نفس و مغایرتون لما، یعنی لمزاجی که هیه این نفس شرط هست در وجود اون مزاج که توضیحش قبلا گذاشت، و لما یعنی نفس مغایر است با چیزی که، یعنی با بدنی که تقرار قفلت و ان، چیزی که قفلت از او حاصل میشه، چیزی که قفلت از او حاصل میشه چیز ان البدن، نفس مغایره با بدنه. به همین دلیلی که گفتیم چون نفس مورد افلاد واقع نمیشه در حالی که بدن مورد افلاد واقع میشه، و هر چیزی که مورد افلاد واقع نشود با اون چیزی که مورد افلاد واقع میشود تفاوت داره، پس نفس و بدن تفاوت دارن، یکی نیستن. این دلیل هم اما دلیل دو بار ولی مشارکت و به این ولی مشارکت و به اطفه بر قفلت و انه، یعنی ولی ما تقاول مشارکت و به. توجه کنید انسان دارای بدنه، بدنش جسمه، جسم با جسم دیگر مشابهه، اما انسان با جسم دیگر مشابه نیست. بدن ما جسمه، دیوار هم جسمه، از نظر جسمیت ما با دیوار یکی هستیم، ولی ما حس میکنیم که دیوار نیستیم، میدونیم که غیر دیواریم. پس ما چیزی دیگری داشته باشیم غیر جسمیت، اون چیزی دیگر نفس ماست. دقت کنید، ما دارای ماده هستیم و همچنین دارای صورت جسمی هستیم که صورت جسمی امتداد ماده است، همچنین دارای صورت نوعی هستیم که صورت انسانی است. وقتی صورت نوعی ما همون نفس ماست که عاقل است و ابزاری به نام صورت دارد که اون ابزار در بدن ما حلول میکنه و صورت نوعیه بدن میشه که دیگه بدنیه، حلول کرده. خود نفس حلول نداره، این ابزارش حلول داره. وقت از این ابزار تا بالا همه مراتب نفسه، ابزاری که حلول کرده، باصره، سامعه، برید متخیله، برید تا عاقله، همه اینا مراتب نفسن بنابر قول صدران. گواهی نفسن به جز عاقله که خود نفسه، بقیه گواهی نفسن بنابر قول مشان. پس نفس با گواهیش بنابر قول مشان، یا نفس با مراتبش بنابر قول صدرا، همه میشن صورت نوعی انسان. اون وقت یکی از اینها میشه صورت نوعی جسم، یه مرتبه از مراتب یا یه قوه از قوه که حلول میکن. صورت نوعی انسان که نفس لازم نیست حلول کنه، مجرده، حلول در بدن نمی کنه. اما اون صورت نوعی بدن، نه صورت نوعی انسان، صورت نوعی بدن در بدن حلول می کنه و صورت نوعی این جسم میشه که یکی از قوا یا یکی از مراتب اون صورت نوعی انسانه. از صورت نوعی انسان داریم، صورت نوعی بدن داریم. صورت نوعی بدن یا مرتبه از صورت نوعی انسان یا قوه از قوه است، ولی بالاخره وابسته به اونه، جدای از اون نیست. حالا ما در همین صورت نوعی بدن بحث داریم که وقتی به سمت فوق میرید میشه نفس ناطقه. حالا یا فوقش اون مرتبه بالاست یا فوقش مدبر این قوه است. خب توجه میکنی، پس انسان دارای ماده شد، دارای صورت جسمی شد، دارای صورت نوعی شد. در صورت نوعی شد توضیحاتی عرض کردن. حالا این صورت جسمیهی که ما داریم با مادهی که داریم این مشترکه. صورت جسمیه ما با ماده مشترکه، یعنی با ماده ما، صورت جسمیه ما و ماده ما مشترک است با صورت های جسمی دیگر، ماده های دیگر. معاول اشتراک ما با اجسام دیگر در همین ماده است و در همین صورت جسمی است. در صورت نوعی تفاوت داریم، زیرا ما با دیوار فرق داریم. دیوار یه صورت نوعی داریم، ما یه صورت نوعی دیگه. ما با فرس و شجر و امثال ذلك فرق داریم، اونا صورت نوعیشون با صورت نوعی ما فرق میکنه. پس اختلاف ما با صورت نوعی همونه. در صورت جسمیه و در ماده تفاوت نداریم. بدن ما با قطع نظر صورت نوعیه مشترک است با همه اجسام دیگر، با قطع نظر صورت نوعیه، یعنی در ماده و صورت جسمیه با همه اجسام دیگر مشترک. پس بدن ما با قطع نظر صورت نوعیه معاول اشتراک ماست. صورت نوعیه هم که ادامش بدید به نفس میرسید، چون یا قوه نفسه یا مرتبه نازله نفسه. علاوه بر صورت نوعی رو ما ملحقش میکنیم به نفس. پس صورت نوعی ممیز ماست از بقیه انواع، اما صورت جسمی و ماده که اسمشو بدن میذاریم ممیز ما نیست، ما ماول اشتراک ماست. پس به بدن یعنی به وسیله بدن بین ما و اجسام دیگر مشارکت حاصل می شود، به نفس بین ما و بقیه امتیاز حاصل می شود. پس بدن ما مابل اشتراک ماست، نفس ما مابل امتیاز ماست، مابل اشتراک مابل امتیاز فرق می کنه، پس نفس و بدن فرق می کنه. این هم دلیل دوم. ول مشارکت و به یعنی وحیه نفس مغایرتون لما تقع و گفتین القفلت و اند حالا میگیم ولی ما تقال مشارکت به نفس مغایر است با چیزی که به توسط اون چیز مشارکت حاصل میشه. اون چیزی که باش مشارکت حاصل میشه بدنه. پس نفس مغایر است با بدن. نفسی که ما به امتیاز ماست مغایر است با بدنی که یقا به المشارکه یا یقا المشارکه تو به، یعنی ما به اشتراک ماست. اقول حاضر و بر وجه ثانی که دلالت میکند بر این که نفس بدن نیست، تقریر این وجه ثانی اینه که بدن جسم است و هر جسمی علل اطلاق هر جور جسمی میخواد باشه، جسم معدنی باشه که جماده، جسم نباتی باشه، جسم حیوانی باشه، هر چی میخواد باشه، جسم مشارک است لغیر هیمه و اجسام در جسمیه، یعنی در صورت جسمیه یا در جسم بودن. هر جسمی با جسمی دیگر در جسم بودن مشترکه. بدن انسان هم در جسم بودن با بقیه اجسام مشترکه. پس بدن انسان ما به اشتراک انسان است، ما تقع و به المشارکه است. پس انسان مشارک است با غیر خودش من الاجسام، مشارک است در جسمیت و یخالف و غیر خودش را در نفس انسانیت، یعنی ما به اشتراکش اون جسمیتشه، ما به المخالفت و الامتیازش این نفسشه. این یه مقدمه که انسان با بقیه اجسام در نفس متفاوت و در بدن مشارک است. حالا مقدمه بعدی و ما به المشارکه غیر ما به المباینه، اونی که به وسیله او مشارکت حاصل میشه غیر از اونیست که به سبب او مباینت حاصل میشه، یعنی ما به اشتراک با ما به امتیاز مقایرن، یک چیز نیستن. نتیجه اینه که فن نفس غیر است. دو تا مقدمه ذکر کردیم دیگه. مقدمه اول این بود که نفس ما به امتیاز است، بدن ما به اشتراک است. این مقدمه اول. مقدمه دوم این بود که ما به امتیاز و ما به اشتراک فرق دارن، مقایر همند. نتیجه اینه که پس نفس و جسم با هم فرق دارن و مقایر همند، یعنی نفس غیر از بدن است، غیر از جسم است. جسم یعنی بدن، در اینجا یعنی بدن. خب توجه کردید من همونطور که از خارج رد کردم مشارکت رو و المشارکت رو عطف گرفتیم بر الغفلت. اینطور شد هی مغایرتون لما تقع الغفلت و ان و لما تقع المشارکت رو به. نفس مغایر است با بدنی که تقع المشارکت رو به، یعنی مشارکت به وسیله او حاصل میشه، چون نفس وسیله، چون نفس عامل مشارکت نیست، نفس عامل امتیازه. مشارکت با بدن حاصل میشه، نفس با این بدنی که تامین کننده مشارکت مغایرت داره. پس قول مصنفی گفت بر مشارکت به عطف است بر قولش گفت الغفلت و ان. بعد اون عبارت رو از همون لما تقع الغفلت و ان تا بر مشارکت به تفسیر میکنیم. میگیم که ای وحیه نفس مغایرتون لما، یعنی لبدنی که تقع القفلت و ان، این اشاره داره بهش دلیل اول، و مغایر است با بدنی که تقع المشارکت و به، یعنی مشارکت به توسط و حاصل میشه، این هم اشاره است دلیل دوم. قال و تبدلوفی، این و تبدلوفی حتی بر مشارکت یا عطف بر همون قفلت تقوی میکنه، یعنی و هیان که نفس است مغایر است با چیزی که تبدل در اون چیز واقع میشود. اشاره به دلیل سوم. در دلیل سوم میگیم که در بدن ما تبدل حاصل میشه، یعنی چیزی تحلیل میره، غذا میخوریم، چیزی دیگری جانشین اون عضو تحلیل شده واقع میشه، جانشین اون عضو تحلیل رفته واقع میشه. غذا میخوریم که اون عضو تحلیل رفته رو ترمیم کنیم، یعنی به جای اون قسمتی که از بین رفته بدلی قرار بدیم که بدل همون غذاست. البته غذا که ما میخوریم جماده، ما نبات و حیوان نمیخوریم، به دلیل این که نبات رو میبریم جماد میشه، حیوان رو میکشیم جماد میشه، بعد جماد میخوریم. جماد غذای بالقوه است، این باید بره تو بدن تحلیل بره روش خیلی انفعالاتی انجام بشه تا تبدیل بشه به گوشت، پوست، استخوان و این میشه غذای بلفل. بعد این که تبدیل شد به گوشت، اون قسمت تحلیل رفته گوشت ترمیم میکنه، یا تبدیل شد به استخوان، قسمت تحلیل رفته استخوان رو ترمیم میکنه، در پوست بقیه چیزا هم همینطور. چون ما بر اثر فعالیت هایی که میکنیم بعضی قسمت بدنمون تحلیل میره، اون وقت باید جانشین به جاش بذاریم، جانشین متناسب غذا انجام میگیره. همونطور که توجه میکنید بدن ما تغییر میکنه، متبدل میشه، چون قسمتش از بین میره، قسمت نوعی از طریق غذا درست میشه، از بدن درش تبدل حاصل میشه. ولی نفس ما و هویت ما از اول تا آخر یکیه. از اول بچگی تا آخر پیرمردی ما خودمون یکی میبینیم، چند تا نمیبینیم. بدن تغییر کرده، نفس تغییر نکرده. بدن تغییر کرده و تبدل پیدا کرده، نفس ثابت مونده. این مقدمه اول. بدن تغییر میکند، نفس ثابت میماند. مقدمه دوم، اون چی که تغییر میکند با اون چی که ثابت میماند مغایر است، پس نفس و بدن مغایر. نتیجه این که نفس و بدن مغایر. این دلیل توجه میکنید دلیل نیست، برای این که نفس و بدن مغایر و خود بدن است. مرحوم علامه وقتی میخواد مثال بزنه، یک مثال مخصوص میزنه، بعد هم مطلب رو مثال کلی بیان میکنه. کلیش همین بود، اعضای ما تحلیل میرن، احتیاج به ترمیم دارن، اون قسمتی که ترمیم میشه جانشین اون قسمت از بین رفته میشه، پس اون قسمت تبدیل میشه. اول تحلیل رفته بود، کهنه بود، این حالا این جانشین نوعه، این جای او رو میگیره، پس او تبدیل میشه. یعنی اون عضو قبلی یا اون جزی از عضو تبدیل میشه به جزی که الان جانشینش میکنه. این یه مثال کلیه. بعد مثالم میزنه، مثال میزنه که حرارت غریزی رطوبات بدنی رو تحلیل میبرند. این رطوبات که تحلیل رفت احتیاج به استخلاف داره، یعنی خلیفه و جانشین، باید یه چیزی جاش بیاد. از طریق غذا ما جانشین رو درست میکنم. حرارت، حرارت بدن گاهی غریزی است که در طبیعت بدن هست. به طور عادی بدن سالم این حرارت غریزی رو داره. گاهی هم حرارت غریبه است، حرارت بیگانه از بیرون میاد. مثلا آدم میداره بدنش داغ میشه، این داغی غریزی نیست، از بیرون آمده، برای سر دویدن آمده، یا تو آفتاب میشینه گرم میشه، کنار آتش میشینه گرم میشه. اینا حرارت های غریبه هستن که بیگانند از بدن وارد بدن میشن. یا یکی دیگه بدن مریض میشه، تب میکنه، حرارت بدن بالا میره، اینا میشه غریبه. گذشته از این حرارت های غریبه که الان اشاره شدن، یک حرارت غریزی داریم که طبیعی انسانه در بدن، اگر سالم باشه و ندویده باشه، در هوای داغ ننشسته باشه، اون حرارت موجوده که امروزه میگن 37 درجه، میگن بدن انسان 37 درجه حرارت داره. این بهش میگن حرارت غریزی. این حرارت غریزی بالاخره در بدن مسلطه، در بدن وجود داره، رطوبات بدن رو خوش میکنه. هر حرارتی با رطوبت ناسازگاره، رطوبت رو خوش میکنه، مگر رطوبت انقدر قوی بشه که این حرارت رو از بین ببره، ولی نوعا حرارت خوش کننده رطوبت. خب بدن ما داره حرارت غریزی، داره رطوبات هم هست، این رطوبات به توسط حرارت خوش میشه و بدن وقتی که خوش بشه دیگه توانای حرکت، توانای ادراک انسان زاید نداره. تو بدن با شاداب باشه، خوش بشه رو از دستش میره، رو از بدن خوش بیرون میره. رضا باید جانشین این رطوبت رو از طریق غذا تامین کنی. دائما حرارت غریزی بر رطوبات بدنی مسلطن و رطوبات بدنی رو به تدریج خوش میکنه. اگر این رطوبت بدنی چه خوش شدن جانشین پیدا نکنن، بدن انسان میشه مثل چوب و روح ازش مفارقت میکنه، یعنی روح از بین میره. برای اینکه این قضیه اتفاق نیفته، باید ما این رطوبت های بدنی که از بین رفتن دوباره ترمیم کنیم، یعنی جانشینش رو بیاریم. جانشین الان سریع غذا به وجود میاد، آب و غذا اینا که خیلی رطوبت بدنی ترمیم میکنند. پس توجه میکنیم که بدن دارون در حال تبدیله، در حال استخلافه، یعنی جانشین کردن چیز جدید به چیز قدیم، در حالی که نفس ما هیچ تبدلی پیدا نمیکنه. پس نفس تبدل پیدا نمیکنه، بدن دائما در حال تبدله. چیزی که متبدل است و چیزی که ثابت است فرق میکنه، پس نفس و بدن فرق میکنه. قال و تبدل و فیه، یعنی نفس مغایر است با چیزی که، یعنی با بدنی که تقع یا یقع تبدل و فیه، تبدل درش واقع میشه. نفس با اون بدنی که درش تبدل واقع میشه مغایرت داره. چون نفس تبدل نداره، اون بدن تبدل داره. و چیزی که تبدل دارد با چیزی که تبدل نداره مغایرت داره. پس نفس و بدن مغایرت دارن. حاضر و بل وچه سالس و تقریر و تبیین وچه سالس این است که اعضای بدن و اجزای بدن، اعضای بدن و اجزای بدن تبدل، اجزا ریستر از اعضای. مثلا دست رو میگن عوض، ولی سرانگشت رو میگن جز، یعنی خود همین عوض چند تا جز داره. تقریر این است که تقریر در این است که اعضای بدن و اجزا بدن تتبدل کل وقته، یعنی دائما در حال تبدله، هر وقتی تبدیل میشه. و یستبدل و ما ذهبه به غیرهی، به غیرهی متعلقه به یستبدله، اون چی که از بین رفته متبدل میشود به غیرش، این غیر میاد جانشین اون از بین رفته میشه. مثال هم میزنه، این به غیره رو متعلق به ذهب نگیرید، متعلق به یستبدل بگیرید، یعنی ما ذهب متبدل می شود به غیرش، به غیر جانشین اون ما ذهب می شود. مثال می زند، فإن الحرارت الغریزی اقتضا می کند تحلیل رطوبات بدنیه رو، حل شدن رطوبات بدنیه و در نتیجه خوش شدنشون رو. فالبدن دائما تحلل دائما متحلل میشه و دائما فل استخلاف است، یعنی تحلیل میره و یه چیز دیگه جانشینش میشه. اما در حالی که هویت، یعنی هویت انسان که به توسط نفسش حاصل میشود، باقی است از اول عمر الی آخر عمر. این یه مقدمه که بدن متبدل شد و نفس باقی ماند. مقدمه بعد اینه که بالمتبدل مغایر للباقی، اونی که تبدیل می شود مغایر است با اونی که باقی می ماند، نتیجه نفن نفس رو برو بدن. فقوله، با این توضیح که دادیم معلوم شد که قول مصنف که گفته و تبدل و فی از فس بر قولش و المشارکت به یا بر القفلت و هن منطقه. خب مرحوم علامه هست کرده بر نزدیک تر. باز جمله رو معنا میکنیم، معطوف رو هم میاریم، معطوف علیه رو میاریم، جمله رو معنا میکنیم، معطوف علیه هم چیش میاریم. اینطور میگیم ای وحیه، یعنی نفس مغایر است لما، یعنی با بدنی که تقعول مشارکت رو به مشارکت انسان با چیزای دیگه به این بدن حاصل میشه، و مغایر است با لما یقعول تبدل فی، مغایر است نفس ما با اون که تبدل در او واقع میشه، اون که تبدل درش واقع میشه از این بدنه. به بیانی که گفته شد نفس به خاطر این که ثابت است و واقعی مغایر است با این چیزی که تبدل درش واقع میشه، یعنی با بدنی که تبدل درش واقع میشه. خب توجه کردید مطالب آسان بودن، سه تا دلیل خوندیم، در این سه دلیل ثابت کردیم که نفس مغایر بدنه، و سه تا دلیل هم قبلا خونده بودیم که در این ثابت کرده بودیم که نفس مغایر مزاج هم هست. پس ثابت شد که نفس نه عرض است نه جوهری از قبیل جوهر بدن. مسئله چهارم تمام شد و وقتی با مسئله سوم زمینه بشه نتیجه میده که نفس نه جوهر غیر مجرده و نه هم عرضه. پس باید جوهر مجرد باشه، چون عرض که نیست جوهره، جوهر غیر مجرد هم که نیست پس جوهر مجرده. ما اینو در مسئله پنجم ایشالا ثابت میکنیم که تجرد زنده است، ثابت میکنیم که نست مجرد. ایشالا در جلسه آینده کنیم.